أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنت وعلى أعضائهم أجمعين. وما أنا يا رب وما خطري حبلي بفضلك وتصدق علي بعفوك. ای پروردگار من کجا و موقعیت و جایگاهم در نزد تو کجا؟ حال که چنین است به فضل خودت بر من ببخش، نه با عدل و حساب رسی و به عفو خودت با من رفتار کن و تصدق نما. قبل از پرداختن به مطالب گذشته، یه مطلبی رو خدمت رفقا عرض میکنم. گرچه در سالهای قبل به واسطه یک همچنین قضایایی که پیدا شده بود بنده عرض میکردم، اون مسئله اول بودن ماه روز پنجشنبه به عنوان ماه رمضان یا نبودن آن است. مطلبی رو که باید خدمت دوستان عرض کنم این است که هلال ماه ثبوتش از نظر شرعی به دیدن با چشم ظاهر است، بدون دخالت آلات و ادوات دیگر از قبیل دیدن با تلسکوپ ها و یا دوربین های بسیار قوی و همینطور رفتن در ارتفاعات بسیار زیاد که از افق هلال بالاتر است، مانند سوار شدن به هواپیما و به بالا رفتن، در حدی که از سطح افق این هواپیما ارتفاع بیشتری پیدا میکنه و بدین وسیله قابل رؤیت میشه. اون چرا که شارع مد نظر قرار داده است در ثبوت اول ماه عبارت است از دیدن با چشم ظاهر، چنان که فرموده است صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن ماه افطار کنید. قطعا در اون زمان عرف ملاک را در پیدایش ماه و خروج از ماه، خروج از شهر، چشم ظاهر می دانست. اونها که رصد نداشتن، وسایل و عادات مکانیکی و اینها نداشتن، اون زمان که تلسکوپ و اینها اختراع نشده بود، دوربین نبود، اون زمان هواپیما نبود، رفتن به بالای ابرها نبود، همین ملاک دیدن ظاهر، این ملاک برای داخل شدن در شهر و در ماه مورد توجه بوده و بر همین سیره هم شارع و پیامبر ماه‌های خود را قرار می‌دادند. یکی از چیزهایی که مستحبه استحلال است، انسان در ابتدای ماه استحلال کنه و بره و ماه را ببینه و جهتش هم این است که بر ورود ماه از نقطه نظر عبادی احکامی تعلق می‌گیره و باید انسان بداند که این عبادت را به چه کیفیتی انجام بده و به چه صورتی انجام بده. عبادت اینطور نیست که بخواد این طرف و اون طرف بشه، یه روز انسان زودتر انجام بده یا یه روز دیرتر انجام بده، بدون توجه به این مسئله بخواد بکنه. وقت عبادت مشخصه، دهم ذیحجه عید قربان است، نه یازدهم ذیحجه درست است نه نهم ذیحجه. عید قربان مال روز مخصوصه، با اعتبار ما این طرف اون طرف نمیشه. روز عرفه یه روز خاصه، اینی که امشب دارم خدمت رفقا میگم خیلی مهمه و دقیقه و عمدن گفتم که خب همه متوجه این قضیه بشن، حالا اون کسانی که به این مسئله توجه ندارن و با دیدن تلسکوپ و اینها کافی میدونند، اگر متوجه این قضیه نیستند به این مسئله توجه کنند. روز عرفه مال خصوص نهم ذیحجه است. آثاری که بر روز عرفه مترتبه مال خود نهمه، نه روز هشتم یک همچنین آثاری هست و نه روز دهم و یازدهم، که ما این همه تأکید در روایات داریم، در آثار داریم، کسی روز عرفه این کار رو بکنه، روزه بگیره، دعا بخونه، چکار بکنه، خداوند همه گناهان او را اونچنان می آمرزد که انگار از مادر متولد. اینا مال خصوص روز عرفه است که روز نهم است. یا اینکه فرض بکنید که عید قدیر عیدی است که مربوط به 18 ذیحجه است. در این رساله نوروز که بنده نوشتم این مطالب را یه مقداری در اونجا اگر رفقا مطالعه کرده باشن اونجا توضیح دادم که آثار تکوینی خداوند بر این ایام بار کرده به نحوی که این آثار با این طرف و اون طرف رفتن از بین خواهد رفت. با اعتبار ما این آثار درست نمیشه، این یک آثار تکوینی است. و همینطور راجع به عید فطر، عیدی است که مخصوص به آخر شعبانه و این طرف و اون طرف نمیشه، یعنی خصوصیات اون روز، برکاتی که در اون روز میاد، فیوزات و عنایاتی که از جانب خداوند در اون روز نازل میشود و انسان احساس میکند که امروز روزه نیست، این را احساس میکنه، امروز روز جشنه، امروز روز عیده، امروز روز سروره، این را انسان احساس میکنه. بعضی از بزرگان سابق وقتی که گاهی چیز میشد اصلا نیازی به شاید این طرف و اون طرف و سوال کردن میفهمودن امروز بوی روز عید میاد. خب آنکه خب این حالا مثلا این مشخصه که حال و هوا در امروز با روزه فرق میکنه، یعنی نزول برکات، کیفیت فیض الهی، نزول ملائکه و آوردن اون عنایات خاص الهی، چون روز عید برکاتش با روزهای دیگه تفاوت میکنه. شهادت امام با تولد امام فرق میکنه، اون یک خصوصیات داره، این یک خصوصیات، اینا های مثل هم نیستن. روز عاشورا با روز عید قدیر دو تاست، دو جور عنایت، دو جور فیض، دو جور برکت که هر کدام از اینا خب برای انسان لازمه. بر این اساس روز اول ماه باید مشخص بشه برای مردم تا مسائل خودشون را برش مترتب کنن. روز اول ماه رمضان باید مشخص بشه برای افراد که چه روزیه، آیا امروزه یا فرداست. چرا؟ چون ما در ماه رمضان روزهای خاصی داریم. یکی از اون روزهای مهم یا شبهای مهم شب 23مه. توجه کردین؟ شب 23م شب قدر است، یعنی شبی است که ملائکه نازل میشن و تقدیر سال آینده را در اون شب رقم میزنن. لذا داریم در اون شب باید این اعمال را انجام داد، این مراقبه را باید کرد. توجه میکنید؟ اینطور کشک نیست که بگیم که آقا امشب و شب قدر قرار میدیم. خب این دست ما نیست که آقا امشب شب قدره، یا اصلا آقا ما هفته دیگر رو شب قدر قرار میدیم. یادمه در زمان سابق، در زمان سلطنت گذشته و اینا، یکی از این نماینده های مجلس بود، مجلس اون موقع گفته بود که من در خاطرم، حال اسمش نمیدونم چیه، که کارکنان دولت اینها برای این اداء مناسک حجشون میتونن از تعطیلات تابستان استفاده کنن. وقتی تاب که هم تعطیلات دارن هم میتونن مکهشون رو برن. خب عمو جان تعطیلات تابستان مال تعطیلات تابستانه، مال گردش و جاییست که خودتون تشریف میبرید، ولی موقع مکه به تابستان ربطی نداره، این مال ذی‌حجه است. یعنی انقدر این نمیفهمید که عبادات وقت خاص داره و در وقت خاص باید به اصطلاح اون انجام بشه، ولی خب فایده نداره. در ماه مبارک شب 23م شب قدره. شب قدر یک شبه، متا یک شبی است که در طول کره زمین میگرده. کره زمین که همش یه جا شب نیست، هر دقیقه ای از دقایق 24 ساعت در یک جا غروبه، در یک جا صبحه، چون این در حال گردش دیگه. یه شبانه روزی که بر زمین میگردد اون میشه چی؟ اون میشه شب قدر. حالا اون چه شبه؟ شب چنده؟ شب 23مه. حالا با توجه به قرائن و شواهدی که خب این مسئله دلالت داری اونها، خب حالا میتونیم ما شب 23 رو بگیم آقا شب 21م شب 15م شب قدر قرار میدیم. دست ما نیست. شب قدر دست ما نیست. شب قدر دست خداست. خدا اینو در یک همچین شبی قرار داده. 22 شب که از ماه رمضان گذشت در شب 23م میشه شب قدر و این خصوصیاتو داره و این مسائلو داره. حالا صحبت ما این است که در زمان رسول خدا اول ماه کی بود؟ آیا اول ماه اول ماهی بود که با چشم عادی می دیدن یا با تلسکوپ و بالای هواپیما می دیدن؟ اون موقع که تیاره نبود، اون موقع که تلسکوپ نبود، اون موقع که این دوربین های یه متری و دو متری نبود، با همین چشم، همین چشم ظاهر، منتها چشم عادی، نه اینکه حالا چشم ضعیف و اینها، با همین چشم عادی میگفتن که برید بالای بلندی، بالای کوهی، بالای ارتفاعی، بالای در اونجایی که قیومی نباشه، هوا صاف باشه، مانعی نباشه، افق نگاه کنید. وقتی که هلال در این چند درجه، 7-8 درجه از افق بالا آمد، در اونجا قابل رؤیت. البته این هم بود که در بعضی از موارد حتی با وجوع بالا و ارتفاع بودن ممکن بود که دیده نشود. خب در اینجا می گفتن که از اطراف و این هم که بیان کفایت می کنه. لذا در اون موقع معمولا ماه را در همین شب اول می دیدن، در همون زمانهای به اصطلاح زمانهای گذشته. و بعد اگر هم شک می کردند دو شب را به عنوان شب احیا می گرفتند. ما در همون صحابه یادمونه، شک بین این که امروز هست یا این که نیست، هر دو شب می گرفتند که به فیض شب قدر برسند. حتی یک سال ما یادمونه که وقتی شک داشتیم، مرحوم آقا رضوان الله علیه 6 شب مسجد شب قدر رفتند، شب 19 دو تا، شب 22 و 23 دو تا، که به اصطلاح شب قدر رو درک بکنن. چون یا اینه یا اون دیگه، نمیشه که آقا ما امشب اینو قرار دادیم ما و این چیز نیست. روی این جهت ماهی که در زمان رسول خدا و در زمان ائمه علیهم السلام روش اعتبار بود، ماهی بود که با این دو چشم میدیدن، نه با تلسکوپ، تلسکوپی که در اون موقع نبود. پس با چی میدیدن؟ با همین چشم میدیدن و بر این چشم تکیه میکردن و بر این چشم حساب باز میکردن. 19 میگرفتن، 21 میگرفتن و 23 میگرفتن. با همین چشم روز عید فطر می گرفتن، با همین چشم روز عرفه می گرفتن و روز عید قربان می گرفتن و ایامشون رو بر این مترتب می کردن. توجه کردید؟ با همین چشم ظاهر. حالا صحبت در اینه، اگر در زمان رسول خدا پیغمبر ماه را بر اساس چشم می گرفت، ما به چه حکم شرعی الان ماه را با تلسکوپ چیز می کنیم، قبول میکنیم و متعین میکنیم؟ رو چه حسابی؟ در زمان ائمه که تلسکوپ نبود، در زمان پیغمبر که تلسکوپ نبود، با همین چشم ظاهر میرفتن و ماه رو میدیدن. خیلی خوب، پس ما باید اینو بگیم، اگر در زمان رسول خدا تلسکوپ بود، یک روز ماه رمضان رسول خدا تغییر می کرد، درسته یا نه؟ و پیغمبر با وجود این که اطلاع داشت امروز روز اول ماه، دیروز روز فردا رو روز ماه می گرفت. میشه همچی حرفی بزنیم؟ متوجه چی می خوام بگم؟ الان تلسکوپ اختراع شده، در زمان پیغمبر و ائمه که تلسکوپ نبوده، هواپیما نبوده، چجوری براشون ماه ثابت می شد؟ با همین چشم ثابت می شد. با همین چشم روز اول ماهشون رو می گرفتن، با همین چشم شب 23 ماه رمضان و شب قدر قرار می دن. آیا پیغمبر می دونست امروز روز اول ماهه یا نمی دونست؟ اگر بگیم نمی دونست، پس پیغمبر جاهل بود. اگر می دونست، پس همون روزی که مال پیغمبر، همین روز مال ماست. آسمون که تغییر نکرده، زمین که تغییر نکرده. متوجه شدید ما چه اشتباهی داریم مرتکب میشیم؟ همون روزی که مال پیغمبر و ائمه بوده، چون اینا به عنوان سندن دیگه، چون ما اینا هستن، اون روزی که پیغمبر اون روز را روز اول ماه قرار میده، با چی قرار میداد؟ با دیدن این چشم قرار میداد، نه با تلسکوپ، نه با بالا رفتن بالای ابرها و تیاره دیدن، که اون دیگه اصلا دیگه یه جور دیگه است. توجه میکنید؟ با دیدن ظاهر پیغمبر میگفت ماهتون رو شروع کنید، با دیدن چشم پیغمبر میگفت ماهتون رو تمام کنید، با دیدن این چشم پیغمبر میگفت روز قربان بگیرید، با همین چشم پیغمبر میگفت، چون موقعی که تلسکوپ نبود. خیلی خوب، اگر ما بگیم که در واقع اون روز واقعی یه روز قبل بوده، پیغمبر یه روز بعد اعلام کرد، چون اگر در اون موقع تلسکوپ بود، پیغمبر میگه روز قبلش روز اول ماهه، پس پیغمبر با علم به این که امروز روز دوم ماهه به مردم میگه امروز اول بگیرید، این درسته؟ نه مردم، شما نمیبینید، الان هنوز تلسکوپ اختراع نشده، 1000 سال دیگه اختراع میشه، اون موقع یه روز میاد جلوتر. این حرف داری خنده‌دار نیست؟ خیال میکنم خیلی خنده‌دار باشه. و بنابراین اونهایی که من یه وقت در یک از فتاوای یک از آقایون خوندم که الان فوت کرده، به رحمت خدا رفته، میگفت مقصود، وقتی دلیل میآورد در چیزش خونده بودم، میگفت منظور رؤیته، حالا چه رؤیت با چشم عادی، چه رؤیت با چشم چی؟ با چشم تلسکوپ. هر دو رؤیته. خیلی برام هر جالب بود. عجب. اگر قرار رؤیت به هر کیفیتی هست، بسیار خوب. پس بنابراین بنده سوار هواپیما میشم، اصلا دو روز قبلش میرم اینقدر ارتفاع پیدا میکنم که روز 28 میگم روز اول ماهه. اینم رؤیت دیگه، مگه رؤیت نی؟ اینقدر میرم بالا اصلا یه روز قبل. شما اگه نماز مغرب عشا رو نمیخونید، دارید نماز مغرب رو میخونید، میبینید هواپیما داره تو آسمون راه میره، خورشید بهش تابیده، نمیبینید؟ وقتی که دارید نماز مغرب رو میخونید، میبینید هواپیما بالا بهش خورشید تابیده. یعنی انقدر این ارتفاع گرفته که از اون مقدار خروج خورشید از تحت افق و ورودش هم بالاتر رفته، در زاویه سطوع نور خورشید واقع شده. در حالی که شما نماز مغرب رو خوندید، نمیدونم فرض بکنید که نافله هاش هم خوندید، و ولی در این حال یه ربع گذشته هنوز شما میبینید. درسته؟ بسیار خوب. پس بنابراین که قطعاً امروز نباید روز اول ماه باشه دیگه، این قطعیه دیگه. حالا شما با هواپیما میرید بالا، ماه رو میبینید، تکلیف چیه؟ بعد روزتو بگید ماه جدید آمده، اینم دیدنه دیگه، دیدنه. پس دیدن به هر کیفیتی نیست عزیز من، دیدنیست که در شرایطی باشه که در اون شرایط قابل رؤیت برای چشم باشه. یعنی ما در حدی آمده باشه از افق بالا که از تحت و شعاع خارج بشه، از اون مقدار ارتفاعی که نور خورشید به واسطه غلبه اون، میگن اون قاهره، اون قاهره نور شمس، اون به مقداری ارتفاع گرفته باشه که اون نور خورشید که در حال غروب هست، اون نور خورشید مانع از رؤیت هلال برای چشم عادی نشه، و این میشه چی؟ این میشه رؤیت. بنابراین اگر ما آمدیم از تلسکوپ یا دوربین های بسیار قوی، یه وقت دوربین عادیه، نه اون اشکال نداره، مثلا دوربینی که در همین حدی که خب غبار رو کنار بزنه، نه اون تلسکوپی که بر نور شمس غلبه بکنه که اتفاق افتاده در همین قضیه، تلسکوپی آدم بزنه که اون چنان قوی باشه که بیاد و نزدیک کنه که انسان اصلا حتی با وجود هلال در تحت شعاع که نور خورشید مانع از شما ببینید، این اصلا دیدن قبول نیست، فایده نداره. این روز قبل حساب میشه، روز بعد حساب نمیشه. پس بنابراین اینی که ما بگوییم با دیدن در اینجا صدق کرد به صرف دیدن، حالا به هر کیفیتی، اولا به هر کیفیت غلطه، چون انسان بعضی موارده که میبینه قطعا غلطه. باید دیدنی باشه که دیدن عادی باشه، یعنی همانطور که زعمای ما پیغمبر و ائمه در زمان خودشون همون جور ماه را میدیدن و بر اون حساب به اعمالشون ترتیب اثر میدادن، یعنی روز اول میگرفتن، روز 19 میگرفتن، روز 23 رو به دیدن میگرفتن، به همه میدن، ما وظیفه داریم به همین کیفیت عمل کنیم، نه اینکه حالا چون یک دستگاه های دیگه اومده و دستگاه های جدیدی چیزی آمده انسان بخواهد تغییر بده. شب همان شب است، روز همان روز است، تغییری نکرده و ملاک همینه. یه مطلبی هست و اون این که بله در بعضی از موارد ما مشاهده میکنیم که حکم در زمان رسول خدا و در زمان ائمه به یک کیفیت بود و الان با وجود بعضی از اکتشافات، بعضی از دستاوردها، بعضی از نمیدونم فناوری ها و امثال ذلک تغییر میکنه، و آن اونجاییست چه خود اون موضوع فی حد نفسه حکم خاص برش بار نمیشه، چون اون موضوع در تحت شرایط خاص قرار میگیره حکم اون شرایط رو پیدا میکنه، و چون موضوع الان شرایطش تغییر پیدا کرده حکمش بر طبق اختلاف شرایط شرایط جدید پیدا میکنه. فرض کنید مثلا استفاده از الکل، الکل یک شیئی است خودش فی حد نفسه نجسه، چه در زمان رسول خدا باشه چه در زمان ائمه یا در زمان ما هیچ تفاوتی نمیکنه، نجس نجسه. البته الکلی که از مایع بلا اصاله باشه، اصلش مایع باشه، نه اینکه او رو تخمیر کرده باشن ها مثل چوب و اینها، اون نه، اونی که در اصل مثل انگور و اینها باشه اون الکل، الکل نجسه. بسیار خوب، حالا نجسه، وقتی که نجس شد خب ما از نظر شرعی داریم چیز نجس قابل استفاده نیست، قابل خرید و فروش نیست، قابل چی نیست و معاملش هم باطله و مصرفش هم خب حرامه و سحته. و این مسئله خب در زمان گذشته، خب زمان چی صحیح بود، در زمان پیغمبر از الکل چه استفاده میکردن؟ چیزی نبود. و همینطور بعد اینا تا اینکه در زمان چیز کش شد، این قضیه چی بود؟ این زکریا بود، بله بله زکریا، در زمان زکریا رازی این قضیه خاصیت الکل اینا در اون زمان به دست آمد و استفادهش برای ضد عفونی ها و امثال ذالک اینها. وقتی که اینطور شد خب فقیه در اینجا میاد فکر میکنه که آیا این حکمی که رفته روی نجاست الکل، که اینکه چون الکل الان حرام است، این حرمت استفادهش به خاطر نجاستشه که حرام است، یا به خاطر اینکه استفاده معقول ازش در اینجا متمشی نیست استفاده می. خب در اون زمان خب نمیدونستن، الان چیزم نبود، مورد استفاده نبود و اینها، اصلا وسایل چیزشون چیز دیگر بود، نمیدونم میگرفتن چیز میکردن، چوب رو میسوزوندن، خاکستر رو چیکار میکردن، از این وسایل ضد عفونیشون در اون موقع به این کیفیت بود. و همینطور از بعضی از گیاه ها برای ضد عفونی استفاده میکردن که الان هم هست، الان هم همین چیزها دارن توی این کوها و اینها، این گیاهایی که خاصیت آنتیبیوتیکی اینها داره وجود داره و روی زخم و اینها میریزن، از جمله چیزهایی که خاصیت آنتیبیوتیکی داره خودش عسل، عسل طبیعی اینی که چیزهایی که خاصیت آنتیبیوتیکی داره و اگر به زخمی پیدا بشه حتی میگن اونقدر خاصیتش قوی است که بهبودیش حتی از وسایل و داروهای شیمیایی امروزی حتی قوی تره و تجربه هم شده. خب از این وسایل استفاده، اما به الکل کسی این قضیه رو نرسیده بود که این مسئله اینطور باشه. خب حالا فقیه وقتی که نگاه میکنه و میبینه که الان در شرع استفاده از نجس این حرام است، خب متوجه میشه برای اینکه چون استفاده مفید نداره، اگر همین استفاده مفید داشته باشه چرا استفادهش اشکال داشته باشه؟ مگه حتما شخص باید الکل رو بخوره؟ خب نه، الکل رو مصرف میکنه، ضد عفونی میکنه. الان این اتاقهای عمل که استریل و اینها میکنن میگن حتما باید با الکل، اونم الکل انگور. یکی از دوستانمون اون دکتر سجادی میگفت اتاق عملی که من چش عمل میکنم فقط باید با الکل انگور باشه، با غیر اینو اصلا من چیز ندارم، به اصطلاح قبول ندارم و چیز نمیکنم. خب الان این چه اشکالی داره که این استفاده از این الکل خب این مانعی داشته باشه؟ نه، هیچ مانعی ندارد و خرید و فروشش هم جایز است، هیچ ثمنش هم و چیزش هم حرام نیست، مثل نان و خربزه میمونه، تفاوت نمیکنه. بله خوردنش حرامه و تماس با او هم انسان بایستی که خب چیز بکنه و بعد دستش هم آب بکشه و تطهیر بکنه، اینا خب به جای خود. اما این که بگیم نباید اصلا استفاده بشه و معامله با او و این اشکال داره، این چیه؟ این از مسائلی است که این دیگه منطق نداره و این شرعیت نداره. ولی بعضی چیزها هست که این مطلب دقیقیه، این هم که میخواستم خدمتون در همین در راستای همین قبل و اینها عرض کنم و خوش اینها. بعضی چیزها هست که شارع که اون حکم رو بیان کرده بر اساس اقتضاعات اون موقع است. الان ما میبینیم این اقتضاعات وقتی که تغییر میکنه، اون حکم شارع بدون اینکه تغییر پیدا بکنه صورت جدیدی به خود میگیره. مثلا فرض کنید که راجع به قبله، راجع به قبله داریم برای کسانی که در خود مسجد الحرام هستند یا در مکه هستند و براشون قابل رؤیت هست، قابل اتجاه هست. قبله خود کعبه است، خود همین چهار گوش کعبه، این میشه قبله. لذا کسانی که در مکه هستن نمیتونن به این طرف و اون طرف، به هوای این که نه این قبله است، مگر اینکه براشون مانعی باشه و اونطور دقت مشکل باشه. حالا کسانی که در مسجد الحرام هستن یا خیابونای اطراف هستن یا هتل هایی هستن که منازلی که در همون حالت، قبله میشه. برای کسانی که دور هستند و به خصوص در شهرهای بعیده و اینها و امثال ذالک، قبله میشه جهت کعبه، نه خود کعبه. چون کعبه که قابل رؤیت نیست، چطور ممکنه یک فرض بکنید که چهار دیواری چند متر، ده چهارده متر در چهارده متر، شما فرض کنید که برای ایران خود چیز قرار بدید، اصلا امکانش نیست. لذا برای اونها جهت میشه که این به همون جهت کعبه نماز بخونن. حالا یا مقداری این طرف اون طرف شدم، اینم ایراد نداره و اشکال نداره. مرحوم علامه حلی در اینجا یک مطلبی دارد که قابل تأمله. ایشون میفرمایند که این نیست که قبله در وهله اول قبله برای هم کعبه قبله برای همه باشه، بلکه ما از ابتدا دو قبله داریم. قبله کسانی که در مسجد الحرام هستن و خیابانها و اون منازل نزدیک، قبله شون میشه خود کعبه، خود نفس کعبه، این قبله است. برای کسانی که دور هستن اصلا قبله کعبه نیست، جهت کعبه قبله است، یعنی همون فضا، همونی که نسبت بهش بیستن. حالا فرض بکنید که چه مصادف با کعبه بشه یا این ور بشه اون بشه، همینقدر به این سمت باشه این میشه قبله. خود کعبه دیگه قبله نیست. چرا؟ چون خداوند حکم عبس نمی کند که بیاد بگه ابتداءن این قبله کعبه مربوط به همه است، بعد بیاد بگه اونهایی که نمیتوانن، دسترسی ندارن که براشون مشخص بشه، اونها جهت. این حکم عبثه. برای کسانی که دور هستن اصلا امکان نداره این که خود کعبه رو قبله قرار بدن. لذا از اول ما دو قبله در تشریع این جعل شده و شارع این رو جعل کرده، یکی خود کعبه برای افرادی که نزدیکن و یکی جهت کعبه برای افرادی که دورن. ولی وقتی که ما مشاهده میکنیم این مطلب اینطور نیست. نه، خدا از ابتدا کعبه را قبله قرار داده، منتها با این بیان برای کسانی که نزدیک هستن خب مشخصه که خودش به خود کعبه باید نماز، ولی برای کسان دور چون نمی توانند خود کعبه را قبله قرار دهند، لذا جهت کعبه از خود کعبه کفایت می کند. به این نحو، نه به اون نحوی که علامه فرموده، علامه حلی. بنابراین اگه در این زمان، البته در این زمان هم هست، یک وسائلی هست، اگر در این زمان مثلا در قم ما یه وسیله‌ای داشتیم، یه دستگاهی داشتیم، می‌داشتن اون دستگاه رو فرض کنید که روی کعبه و یه گیرنده فرستنده، یه گیرنده هم در همین جا بود، دقیق یه خط رو می‌کشید به وسط کعبه، میشه یا نمیشه؟ میشه. اون میشه چی؟ اون میشه قبله ما. دیگه ما نباید به این طرف و اون طرف بخونیم. چرا؟ چون وسط دستگاهش اومد. این فرق میکنه با مسئله اول ماه و این چیزها. این دوتاست. چون در اونجا خود کعبه موضوع برای اتجاه ما بود، ولی چون شارع میبیند دست ما کوتاه هست، ارفاق میکند، برای ما تسهیل میکنه، برای ما سهولت میگه، حالا چون نمیتونی به اون اتجاه کعبه هم میتوانی نماز بخونی، ولی وقتی دستگاهشو داشتی شده، خب میتونی، وقتی دستگاهشو داشتی باید وظیفت این است که طبق دستگاه، دستگاه رو نداشتی نه میتونی، حالا این طرف شد اون طرف شدم اشکالی نداره. اینو خواستم خدمت رفقا بگم تا فرق رو بدونن، یه وقت اشتباه نشه که مواضع فرق میکنه. در مسئله رؤیت هلال شارع رؤیت رو بر اساس دیدن با چشم قرار داده، نه بر اساس تلسکوپ. اون موقع که تلسکوپ نبود، اون موقع که تیاره نبود، اون موقع که ماهواره نبود، اون موقع که نمیدونم قمرهای مصنوعی نبودن که بردارن افق نمیدونم چیزو از روز اول ماه کل سال رو بردارن نقشه‌ش رو بدن دست آدم. الان نقشه شب اول فطر در اومده، به منم دادن، این شب اول فطر امشب فلانه. اون موقع که این حرفا نبود، حالا ما کاری بچ و ما هم به اینا کار نباید داشته باشیم، ما خودمون بریم ببینیم، یعنی استحلال کنیم. اینا ملاک نیست، اینا ملاک نیست، بخوام به اینا چه، یعنی حداقل تا الان ملاک نیست، حالا بعدها دیگه چه، اون دیگه یه مطلب دیگه است که انسان به این یقین برسه که اینها خلاصه براش اطمینان پیدا بشه، یه مطلب دیگه است. علی کل حال اینی که الان، اون موقع این حرفا نبود، اون موقع همین مردم بودن، همین چشمشو، پیغمبرم با همین چشم میگفت اول ماهه، با همین چشمم هم میگفت آخر ماهه، با همین چشمم هم میگفت شب قدر اینه، با همین چشمم هم میگفت روز عرفه اینه، نمیدونم روز عید قربان اینه، با همین چشم میگفت. خیلی خوب، چطور شد در این زمان یه دفعه عوض شد؟ یعنی شب قدر ما با شب قدر پیغمبر تفاوت کرد؟ یه روز میره جلو دیگه. چون پیغمبر تلسکوپ نداشت، مجبور بود شب قدر رو شب مثلا سه شنبه بگیره، منباب مثال، ولی ما چون تلسکوپ داریم شب چی میگیریم؟ شب دوشنبه میگیریم. یعنی شب قدر ما با پیغمبر دوتا شد؟ این چی میشه قضیه؟ در حالتی که شب قدر یکیه، با تلسکوپ و اختراع ملائکه جاشون عوض نمیشه، که حالا که تلسکوپ درست شد ملائکه بپیچونن، خلاص قدر رو یه روز بپیچونن نیورتر، پس این ملائکه منتظر اختراع ما هستن، تا وقتی اختراع نشده اون شب میان پایین، وقتی اختراع شده یه شب زودتر، پس منتظر اختراع ما بودن این آقایون ملائکه و جبرئیل و نمیدونم لیلة القدر خیر من الف شهر و یتنزل الملائکه و بر روح و فلان، اینا همه منتظر بودن این تلسکوپ میشه بالاخره اختراع یا نمیشه، تکلیفشون رو با خدا مشخص کنن. خدا میگه خیلی خب، تا وقتی که این نمیدونم کاشفش کیه مخترع تلسکوپ و اینها رو حرفا، اینا اگه هر وقت اون زنده شد و این آمد چیز شد، این مسئله شما هم تغییر خواهد کرد. و درست شد، این رو منده امشب گفتم تا اینکه این به گوش آقایان برسه و افراد و فضلا رو این مسئله فکر کنن و خلاصه برای این مسئله ببینن که چه باید کرد. بنابراین طبق اخباری که تا به حال به دست ما رسیده است و تحقیقاتی که ما کردیم، قطعاً در این ما شب اول ما که شب پنجشنبه باشه را با چشم عادی ندیدند، فقط در دو سه نقطه، اون هم با تلسکوپ های قوی، و در اونجا هم حتی بعضی ها دیدن بعضی ها ندیدن. و این برای ما تعجبه که در یه جا یکی با همون تلسکوپ میبینه یکی نمیبینه. این خلاصه اون طبق این گزارش هایی که به اصطلاح گرفتند و اینها به این کیفیته. روی این جهت علاوه بر این، رؤیت ما حتی با تلسکوپ در شعاع زیر 5 درجه بالای افق بوده که قطعا تحت شعاع و این قابل رؤیت نیست. بنابراین تا وقتی که اخبار دیگر نرسد و مسئله را تغییر ندهد، برای ما روز اول ماه روز جمعه خواهد بود. این رو خواستم خدمت رفقا عرض کنم. خب در طی مطالب گذشته عرض شد که امام علیه السلام در این فقره واقعا راه سلوک و راه حرکت رو به انسان ارائه میدن و عرض شد که بدون توجه به این مسئله انسان قدم از قدم نمیتونه برداره، قدم از قدم نمیتونه برداره. بنده خودم در همون زمانهای سابق که از نزدیک در ارتباط با بزرگان مرحوم والد رضوان الله علیه و استادشون و استاد دیگرشون، من حالات ایشون رو وقتی که از نزدیک مشاهده می کردم این رو می دیدم و حس می کردم که واقعا ایشون به تمام معنی کلمه به این فقره امام علیه السلام ایشون پایبند بودن و هیچ وقت این مسئله از نظر ایشون غائب نمی شد و یا اینکه سست نمی شد. بین روز اول ایشون و آخرین روز ایشان در خدمت اساتیدشون هیچ گونه فرق من نمی دیدم که فرق کرده باشن. حالا بالاخره دیگه کار ما تمومه دیگه، بالاخره به کار ما دیگه به اصطلاح همیشه با دوستانشون وقتی که صحبت می کردن این مسئله بوده، یعنی این حالشون همیشه به این کیفیت بوده. وقتی که در کنار اون اساتیدشون می نشستن همیشه یه حالو داشتن، همیشه یک وضعو داشتن. بینششون خب گرچه خب انسان هی از نظر بینش بالا میره، هی بالا میره بالا میره، ولی اون بینش باعث نمی شد که ارتباط و موقعیت خودشون را با اساتیدشون تحت شعاع قرار بده. و اینم خیلی مسئله در حالتی که افراد دیگری هم که اونجا بودن یه همچین مطلبی رو ما نمی دیدیم، با اینکه خب برای خودشون کسی بودن و فلان و این چیزها، ولی ما نمی دیدیم یه همچین مطلبی رو، یه همچنین حالی رو ما مشاهده نمی کردیم. و خب در نتیجه دیگه شد دیگه، هر کسی سهم خودش را برد و نتیجه کردار خودش را هم گرفت. حال امام سجاد می فهمد خدایا من که حالا این طور هستم، حبنی به فضلک، با فضل خودت بیا با من رفتار کن، به فضل خودت به من ببخش، با فضل خودت با من عمل کن. چون همونطوری که دیشب عرض کردم هر دو جنبه به اراده اوست و هر دو نزول آثار وجود اوست و اسما و صفات اوست. وقتی که اراده میاد، اون اراده پروردگار میاد، یه مسئله را که میخواد در خارج ایجاد کند، اون مسئله را به هر کدام از دو طرفین به یک اراده ایجاد میکند. یعنی هیچ برای او تفاوتی نمیکند که به این طرف یا به اون طرف، به این طرف سوق بدهد یا به اون طرف سوق بده. خیلی عجیبه این مناجات شعبانیه رو که رفقا میخوندن در شبهای ماه شعبان. واقعا این مناجات، مناجات عجیبی است. یعنی کلمات ائمه همش عجیبه دیگه. در یکی از این فقرات دارد که الهی مالی حولون اتحول عن معصیتک الا اگرشتو الا فی حین ایقظتنی لمحبتک. خدایا من قدرت ندارم که از گناه تو روی گردان بشم. اتحول یعنی روی گردان بشم، رومو برگردونم، گناه را از خودم دفع کنم و از گناه سر باز بزنم، مگر در وقتی که تو مرا بیدار کردی به واسطه محبت خودت، یا مرا بیدار کردی به محبتی که در دل من نسبت به خودت انداختی. هر دوش یکی، هر دوش یک معنا داره. یعنی وقتی من آمدم، خب برای انسان خب پیش میاد دیگه، گناه پیش میاد، در جلوی انسان گناه پیش میاد، یه مطلبی رو به انسان ارائه میدن، یه دروغ بگو اینقدر فایده میبری، شیرینه، حالا یه دروغ میگیم بعد توبه میکنیم، حالا به این نفع برسیم، حالا اینو چیز کن، این حالا این قوم خویشته، اینجوری نگو، اینجوری قضاوت نکن، برو اینجوری شهادت بده، برو اینجا در دادگاه اینجوری شهادت بده، شهادت به شهادت به دروغ بده، دروغ عجیبه، برو شهادت به دروغ بده، چون این برادرته، چون این خواهرته، چون این رفیقته، چون این قمخیشته، و بر اون اساس یک ضرری متوجه بشه این فلان، و ما میریم و انجام میدیم و یک تهمتی را به یه شخص وارد میکنی، اتهامی را وارد میکنی که چی؟ که این فردی که نزدیک ماست به یه منفعت دنیوی، یک منفعت گذرا، یک منفعت دو روزه برسه. اینا همش مال چیه؟ مال غفلت دیگه. اینی که الان داری این کارو میکنی، فکر فردا را کردی؟ خب این دو روز گذشت، فردا چی؟ فکر فردا را هم بکن، اون وقت بعد ببین میتونی بری یا نمیتونی بری. یا وقتی که یه موردی پیدا میشه، انسان وسوسه میشه، شیطان میاد سراغ آدم. نیاز به شیطان سراغ آمدن نداره، ما خودمونم کافی هستیم، این بی خود گردن شیطان نزنه. ولی طرف میاد میگه آه ببخشی شیطان ما رو گول زد، گفتم نه قربان، تو شیطان رو گول میزنی، شیطان تو رو گول نمیزنی، گردن شیطان ننداز بابا، شیطان بیچاره کارو خودت کردی، میندادی گردن شیطون، شیطون گناه های میخواه از خودش سلب مسئولیت کنه، اینم از کلکاشه. نه بابا، شیطون با تو کاری نداره، شیطون میره سراغ اونایی که اونا به این زودی گیر دست به کسی نمیدن، اون به این زودی اون سراغ اونا میره. ایشون ماها رو شیطان باید بدوه به ما برسه، میگه آقا الان بابا وایسین، گفتم مخالفت کنی، نه اینقدر دیگه که این دیگه تو که دیگه بابا من اینقدرم نگفتم. ما شیطون رو درس میدیم، شیطون نیاز به ما نده. شیطون میره سراغ اولیای خدا، سراغ اونا میره، سراغ اونهایی که پیغمبران، سراغ بله در اون عوالم بالا، وقتشو برای ما نمیاد تلف کنه، تلف کنه بگذرونه. بله میگه شیطون گولم زد. برو کجا شیطون گول زد؟ تو خودت میکنی، شیطون تقصیر شیطون چرا میذاری؟ اون وقتی که وسوسه میشیم، اون وقتی که داره یک گناه شیرین در نظر میاد، همون وقت درست آیه شریفه دارد که الذین اذا مستهم طائف مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی که یک طوفی از شیاطین میان دور و بر او و او را مس میکنند و پرشون رو خلاصه میزنن به این، هنوز وارد در گناه نکردن ها، هنوز وارد در گناه نشده، هنوز داره فکر گناه میاد، تصورش میاد، هنوز وارد نشده، برم این کارو بکنم، برم به فلان کس بگم، ببین این معاملهی که میخوای بری با اون بکنی، این اینجاش اینطوره، بیا از من بخر، بیا چیز بکن، یه دروغم بگه که اون الان داره اینطور میکنه، یا چیزای دیگه. درست این قضیه درباره حضرت یوسف علیه السلام خب خیلی مسئله ساده، خیلی بارزی است دیگه. در اونجا هم خداوند میفرماید که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. حضرت یوسف چودن و فولاد و برونز نبود، آدم بود، بشر بود، نفس داشت، اونم کشش داشت، اون هم علاقه داشت، اونم فکر داشت، اون هم همین تمایلاتی داشت که همه دارن، بشر بود، جنسش جنس ملک که نبود، جنسش جنس آدمی بود، منتها چیزی که بود حضرت یوسف اتکا به خدا داشت، خودش را به خدا سپرده بود، گفته بود که خدایا من در همه امورم خودم را به تو میسپارم، من از خود اراده ندارم، من قدرت ندارم، من از خود اختیار ندارم، تو بیا اختیار بده، قدرت بده، همت بده، توجه بده، تذکر بده، تنبه بده، تو بیا به من بده، نه اینکه من قدرت دارم، من میتوانم، من چه میکنم، من دارم. لذا در این شرایط خاص که قرار گرفت و او وسوسه کرد، اون توجهی که داشت آمد به دادش رسید، اون التجایی که داشت، اون تسلیمی که داشت، اون التجا و ابتهال به خدا، این که در هر حال خب بالاخره حضرت یوسف شخص جوانی بود، منزه بود، پاک بود و خودش را به گناه آلوده نکرده بود، در تمام این مدت به دنبال رضای الهی و عمل به تکلیف بود، در تمام این مدت خب هنوز به پیامبری نرسیده بود، ولی خب راهش راه پیامبران بود، راهش راه توحید بود، راهش راه تقرب بود، راهش راه کسب رضای الهی در تمام مراتب بود و در تمام کارها بود، راهش این بود. در یک همچنین موقعی یه مرتبه این شیطان اون وقت سراغ حضرت یوسف، چرا اون درسته اون میره سراغ اونا، میره سراغ حالا ما نیاد ولی سراغ اونا چرا؟ در یه همچنین جایی بنده خدا چی میبینه؟ الان هزار تا در تو همینطور قفل شده، قصر کیه؟ کسی نیست، اطلاع نداره، کجا میفهمه؟ تازه تو که خودت نرفتی دنبالش، اومدن دنباله تو که نرفتی. اینا چیه؟ اینا چیزیست که ما درست میکنیم. تو که خودت نرفتی این اومده، خب حالا دیگه دلش نشکن بیچاره رو. حالا که انقدر داره اصرار میکنه، چرا حالا میخواد؟ بعدم خب توبه میکنی و فلان میکنی و دیگه خدام که میبخشه و خدام توبه رو پس واسه کی گذاشته و فلان، و از این چیزها شروع میکنه. ازامسه هم طاف، این شیطان میاد هی دور میزنه، هی عقل میاد، هی اون نفس میاد، هی میزنه کنار. اون میاد یه چیزی میگه، میگه خب مجبورت که نه، چیزی که نگرده، تو که نرفتی سراغ، تو رو آورده در اینجا. خیلی خب، خدا بگو خدا یه چاره نداشتن. یا اینکه اگر تن به این کار ندی، فردا ممکنه برات مشکلات درست کنه ها، یه وقت ممکنه دردسر واسات درست کنه ها، یه وقت ممکنه اتهام بهت بزنه ها. خب اینام دیگه میشه چی دیگه؟ موجه دیگه، خودش هم میشه دلیل موجه. و کم کم همین که نرم میخواد، ها ها ها، این نفس نرم بشه، نرم بشه و بگه خب باشه، یه دفعه از اون ور میاد، عجب، کسی اینجا نیست، ولی خدام اینجا نیست، خدام نگاه نمی کنه. آیا تو خدام نگاه نکنه؟ آیا تو با انجام این عمل اون استعدادهایی را که برای رشد داری از دست نمیدی؟ اون آمادگی که الان در نفس تو برای ترقی هست، آیا این آمادگی بعد به دست میاد؟ نخیر، دیگه به دست نمیاد. اینو در اونجا چی؟ نه اینکه بخواد بگه که خدا حالا عقاب میکنه، عذاب میکنه، فلان میکنه، برهان ربه، نه. حضرت یوسف به تأثیر این عمل حرام در نفس و از دست دادن اون استعدادها و اون آمادگیها برای ترقی پی برد. کی به او القا کرد؟ خدا القا میکنه. یعنی وقتی که انسان بیاد خود را به خدا بسپره، بگه خدایا من نمیدونم، من فهم ندارم، من عقل ندارم، من قدرت ندارم، تو بیا انجام بده، وقت در یه همچنین جایی شیطان وقتی میاد فضا را می آراید، بستر را آماده می کنه، زمین را مهیا می کنه، نمی دونم مسائل را چیز می کنه، اینجاست که دیگه باید خدا بیاد و اون ملائکه را می فرسه، برید نجاتش بدید. از اون طرف شیطان میاد میگه این نمیدونم حالا چیه، حالا بگه مسئله چیه، قضیه اینقدر حالا صفر گرفتی و سخت گرفتی، مهم نی. این از اون طرف شیطان از اون میگه چی مهم نی، آقا پدرت در میاد، زن شوهردار، عجب، داری چیکار میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ چی تو مهم نی؟ بابا در رو بسته چیکار کنیم؟ تقصیر ما نیست. خب در رو ببنده که در رو ببنده، یخت رو که نگرفته، در رو بسته، خیلی خوب، بسیار خوب، دست و بال تو که نبسته. اون از اون طرف میاد اون ور استدلال میکنه، از این طرف ملائکه و جبرئیل و اینها میان چیکار میکنن؟ از این ور میان مطالب رو، یکی از اون ور، یکی از این ور، یه استدلال از اون ور، یه استدلال از این ور، هی لذا آدم میبینه که هی میره میاد. آه اینطور نی؟ من بگی بله دیگه. در مسائل، حال نمیگم تو این قضیه، در مسائل مختلف برای همه اون پیدا شده. یه جا نباید دروغ بگیم میگیم، یه جا نباید تهمت بزنیم میزنیم، یه جا نباید چیکار بکنیم. نه اینکه حالا فقط مثلا این چیز، تو قضایا و مطالب مختلف که برامون پیش میاد، برای همه هم پیش اومده، خودم برای هم پیش بیاد، حواس باید جمع باشه. اینجاست که آدم باید خود به خدا بسپره. به قول مرحوم آقای حداد، فرمایش ایشون، سالک باید مانند یک پاسبان با خنجر بر دل خود بایستد و نگذارد اصلا اون طرف بیاد جلو. استدلال اولی که میخواد از اون طرف بیاد بزنتش و بکوبد و خودش را به خدا بسپره و بندازه به این طرف و نگذاره هی نوبت به این فراد رفت و آمدها برسه، اون یه طرف یه طرف، یکی بیاد یکی بیاد، آخرش بگه که خب خیلی خب حالا انجام نمیدیم، حالا این دروغ رو نمیگیم، حالا فرض کنید این تهمت رو نمیزنیم، حالا این عمل خلاف و این کار خلاف رو انجام نمیدیم. از همون ابتدا نذاره به بقیه برسه، نذاره وقت به اصطلاح بگذاره. لذا از اون طرف میاد قوای ملائکه، قوای رحمان، جنود الرحمان در اینجا میان و انسان را میگیرن. حضرت یوسف را آمدن در فر گرفتن و رسید به یه جا که دید اگر بخواد این خلاف را انجام بده حد از اونی که باید بهش برسه ساقط خواهد شد. اینه که صاف آیسات گفت نمیگم، هر کاری میخوای انجام بده میخوای انجام بده، تیکه تیکه هم بکنی انجام نمیدن. دیگه اینجا بود که اون دیگه به دنبال او آمد و بعدم که خب اون قضایای دیگر اتفاق افتاد و بچه شهادت داد و امثال زاده. درجه میکنید این مسئله ایست که امام علیه السلام امیر المومنین در اون مناجات شعبانیه اون حضرت در اونجا بیان میکنن. میگه حضرت میفهمد خدایا من قهول و قدرت ندارم که از معصیت تو برگردم به رضای تو و رومو برگردونم، مگر در یک فضایی قرار بگیرم که اون فضای قرب توست، حال و هوای تو بیاد در من و مرا برگرداند و دگرگون کنه و از اون فضایی که آمده فضای معصیت بر من مرا خارج کند به فضای دیگر. وقتی که خارج کرد خودم طبعا میرم، وقتی که خارج کرد خودم میرم دیگه. اون چیست؟ اون محبت تو. پس بنابراین تو همیشه این محبت خودت را در دل من بینداز تا من اصلا به طرف گناه نرم، به طرف معصیت تو نرم، به طرف خلاف رضای تو نرم و حرکت نکنم، به طرف طمع نفس اماره نرم. نفس اماره این کارو بکنیم اون کارو بکنیم اون کارو بکنیم اون کارو بکنیم اون کارو بکنیم. به این مقدار انسان میتونه وضعش بگذره، نه بریم به این مقدار، به این مقدار برسه، به هی بالاتر هی بالاتر هی بالاتر، و بدون تفکر نسبت به عاقبت و تبعاتی که ممکنه داشته باشه هی انسان بیاد و در دور خودش این مسئله را گردش بده. خب چی داره گردش میده؟ ملائکه دارن این رو در دور بر تو گردش به گردش آوردن، یا شیاطین و عبالسه آمدن دارن این کارا رو میکنن، هی میان یک دنیا را جلوه میدن، اینجا رو زیاد کنیم، اونجا رو بزرگ کنیم، اونجا رو توسعه بدیم، اونجا رو چک کنیم، با چه امکاناتی، با چه وضعی، درست؟ به هوای این، به هوای اون، به هوای اون، یه دفعه این نشد، یه دفعه این نشد. خب اینا هم همینه، گناه مقصود فقط خود گناه و معصیت و اون عملی که انسان را دور می کند، اون عملی که برای انسان دست و گیر ایجاد می کند، دست و پای انسان را می بندد، اون عملی که فکر انسان را می گیرد، اون عملی که راحتی و فراغت را از انسان سلب می کند، اون عملی که نفس را مشغول می کند، اون عملی که نفس را از رسیدن به فراغت و به عبادت و به فکر و تجرد باز می دارد و به امور دنیا گرفتار می کنند، همه اینها در یک قالب قرار می گیره، همه اینها در یک کادر مورد ارزیابی قرار می گیره که همه اینها ابتعاد از خداست، ابتعاد از خدا. پس بنابراین باید از خدا بخواهیم که خدایا ما را به فضل خودت همیشه راه نمایی کن. وقتی همچنین مسائلی در اختیار قرار میگیره، ذهن ما را متوجه کن. فضل یعنی این، گول نخوریم، بیاییم از اینجا وام بگیریم، از اونجا وام بگیریم، از اونجا وام بگیریم، پلان بکنیم، بعد میام چیکار میکنیم، چیکار میکنیم، اوه این کارو میکنیم. این چیه؟ همون جا بیا سراغ ما. چه خبره؟ بذار کنار، راحت باش، راحت زندگی کن، سرتو راحت به متکا بذار، شب که میخوای بخوابی بی فکر و دغدغه بخواب. این برای تو صلاح است، نه این که با هزار تشویش، با هزار خاطر و با هزار تا دعای مردم بخوای سرتو بذاری. وقتی که این مسئله میخواد پیش بیاد، تو بیا، بیا در فکر من، در قلب من، محبت خودت را بیانداز و مرا از وارد شدن در این گرداب و وارد شدن در این باطلاق نجات بده. وقتی محبت تو آمد، یه دفعه میگم آخ این دنیا ارزش داره، بری از این بگیری، از اون بگیری، از اون بگیری، از اون بگیری، بعدم توش گیر کنی. این چرا قبلا نبود؟ اون موقع دلمون میخواست. آره خوبه بابا، میریم این کار میکنیم، میکنیم سرمایه‌مون اینجور میکنیم، بالای من فرا میکنیم. اما وقتی که محبت خدا میفته، میخنده، ای بابا برو بگو آقا فلان مبلغه میخوای بگیری، نه بابا برو یکی دیگه بده. آقا فلان امکاناته میخوای، نه آقا جون برو یه جا دیگه. آقا فلان موقعیت، فلان پست، فلان مقام، فلان صندلی، فلان میزه، آقا اینو برید به کس دیگه بشینه، به چای ما بهتر، ما حوصله این گرفتاری رو نداریم، ما چی نداریم. چرا؟ محبت افتاده تو این دل. وقتی که محبت افتاده کارش نمیشه کرد، اون وقت درست فکر میکنه. وقتی محبت بیفته، عقلانی فکر میکنه، منطقی فکر میکنه، مسائل را همه را با هم در نظر میگیره، راحتی خودش را در نظر، آیا این براش گیر نمیاره؟ آیا این براش مشکل ایجاد نمیکنه؟ آیا این براش دردسر ایجاد نمیکنه؟ آیا این براش گرفتاری خیال و اینها به وجود نمی؟ همه اینها رو میسنجه. وقتی دید نه هیچی نیست، میگه حالا باش. اما وقتی دید اینطوره، نه، اون چرا که هست میاد برای انسان. حالا این نسبت مسائل عادی، گناهش که دیگه به جای خود، دیگه همین امورات. لذا وقتی که امام سجاد میفرماید حبنی به فضلک، معنای این فقره اینه که در همه امور من خدایا فضل و اون عنایت خودت را بر من جاری کن، هم در وقتی که میخوام گناه انجام بدم، بیا اون فضل خودت بیاد و با محبتی که بر دل من میاندازی از اون گناه صرف نظر کنم، هم در اون وقتی که به سمت دنیا میخوام برم، حالا گرچه گناه نباشه، همین گناه خوش بدترین گناهه، به سمت دنیا میخوام برم و این رفتن به سمت دنیا به صلاح من نیست، قبول کردن این پست به صلاح من نیست، قبول کردن این مسئولیت، این اداره، این کرسی، این نمایندگی، این فلان به صلاح من نیست، وقتی که محبت رو بیاد، میگه اون وقت چی؟ من این نمایندگی رو نخواستم، من این مسئولیت رو نخواستم، من اینو نخواستم، نخواستم، نخواستم. درست شد؟ اما اگر اون نباشه، میگه هم اونو میخوام، هم اونو میخوام، همشو با هم اگر بدید بازم بگیرید بیاد. چرا؟ چون محبت خدا تو دل نیفتاده. دیدید بعضی ها هزار تا سمت دارن، هیچ کدومشون هم نمیرسن. البته خب شاید خدا افتاده، ما نمیدونیم، سعشون خیلیه، من حالا اون عقل ما نمیرسه، این ممکنه یکی اونقدر سعه داشته باشه، هزار تا که سهله، اگه کل مسئولیت کره زمین هم بهش بدن بازم میگوید حل من مزید. درست شد؟ خب حالا اینی که به راه تو بخوایم برگردیم، در همه امور این نیاز به فضل داره. پس حالا که خدایا ما کاری نیستیم، پروندمونم اومدیم واسط رو کردیم، رو کردیم بابا، ما هیچی، ما از صفرم پایین تریم، ما منها هستیم، یه عدد جبری، چی منهای یه منهای بی نهایتی فرض بکنیم، ما اونیم. وقتی که اینطور هستیم و این پرونده ما، حالا میخوای با ما چیکار کنیم؟ بابا بالاخره تو هم خدایی دیگه. امام سجاد میگه وقتی ما اینطور هستیم از خدایی تو بعید است دیگر. اینجا خدا رو میندازه رو اون طرف سکه ها، میگه اینجا یعنی میندازه، یعنی اون رگ غیرت خدا رو از اون طرف، میگه وقتی بابا با یه موجود هر کی باشه، وقتی مورچه هم نگاه بکنه دیگه لغت نمیکنه، وقتی نگاه به یه موجود ضعیف بکنه یه دستی ازش میگیره. ما اینیم خدایا، وقتی ما اینیم از خدایی تو بعیده که به ما رحم نکنی. یعنی داره اینطور با این زبان با خدا صحبت میکنه که خدایا بابا تو خدای ما، ما بنده ایم دیگه، دیگه این مقدار حق داریم بهت بگیم که خلاصه به ما رحمت کن، به ما عطوفت کن، دیگه ما رو مورد لطف خودت قرار بده. زبان امام سجاد یک همچنین زبانیست، زبانیست که یک بنده داره در مقابل مولای خودش لنگ میندازه و تسلیم داره میشه و از خودش تمام آثار وجود رو رفع میکنه، تمام قدرت و اراده رو همه رو داره به مولا میسپره، میگه خدای حالا که اینطوره، او غیرتت پس کجاست؟ اون رحمتت کجاست؟ اون غیرتت، اون خدایی، اون ربوبیتت، این پس کجا رفته؟ لذا قاعدش هم اینه که بیای ما رو ببخشی، ما رو مورد رحمت و عنایت لطف خودت قرار بدهی. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را مورد لطف خودش قرار بدهد و با همین بیان امام علیه السلام و با همین فقراتی که واقعا بیانگر حال ماست، به طریق اولا جایی که امام علیه السلام این مطالب را به خدا عرضه بدارد که ما جای خود داریم، وقتی که بیان حال ما این است، خدایا با ما همان رفتار کن که اولیاء خودت از تو درخواست کردند. اللهم صل علی محمد.